believe there's someone out of the past, someone dead, and enter and take possession of a living being?
شبکه نقل.
خیلی خوب، ممنونم آقای برزگر، بفهمید.
خیلی ممنونم. اتفاق خوب اینه که منتقدمون یکی از دوستان خوب ما آقای محمدی، و مطمئن باشید هرچی میگه که اصلا سوگیری نداره. نکته ای که وجود داره اینه که سریال های اخیر شبکه نمایش خانگی، حالا فارغ از سرگیجه که 3 قسمت اومده، خیلی بعضی از این سریال ها یکی از اون عامل‌های جذابیتی که باید تو سریال‌های ما باشه، که واقعاً بعضی موقع تو نقدهامون هم بهش اشاره می‌کنیم، بحث تعلیقه. این تعلیق رو بهرنگ توفیقی، برخلاف اینکه برخی از دوستان اعتقاد دارن که نسبت به آقازاده کمی عقب‌تر رفته، من اعتقاد دارم اتفاقاً خیلی بهتر داره کار میکنه. چرا؟ چون این فضای اجتماعی رو اولا بهرنگ توفیقی با توجه به تجربه‌ای که تو ساخت سریال‌های تلویزیونی داشت خیلی خوب می‌شناسه این فضا رو. اتفاقاً به نظر من خیلی خوب داره کار میکنه. قطعاً به قول شما باید تا قسمت‌های بعدی ببینیم تا داستان به خوبی شکل بگیره و بهترم در موردش صحبت کرد. اما تعلیق خیلی نکته مهمیه برای اینکه اون فضای رازآلودی که شما دارید خلق میکنید بهتر به مخاطب انتقال. مخاطب از همین، من بسیاری از اینا رو آقای رستگار عزیز توی کامنت‌های مردم خوندم که مردم تعلیق این سریال خیلی خوششون اومده. بله VOD معروف مربوطه‌ای که وجود داره و حتی توی فضای صفحه خود همین سریال من دیدم. بله، من به خاطر اینکه شما زحمت کشیدید، دعوت کردید، از بنده افتخار دادید من بیام، گفتم نظرات مردمم بخشش حتما انتقادایی بوده که آقای محمدی در موردش صحبت می‌کنه.
شما در مجموع بازخوردار مثبت
هستید. من بازخوردار رو تو این 3 قسمت، یکی از نکات جالب این بود آقای رستگار، من چون میخوام بیشتر صحبتهای محمدی رو بشنوم و صحبتهای شما که جز اساتید ما هستیم، چند بخش داشت این کار. حامد بهتا توی سریال خانگی چند تا تجربه داشت، تجربه خوبی نبود،
خیلی بد.
بله بله، اینجا خوب داره بازی میکنه. یعنی اون سرگیجه‌ای که شما دارید میفرمایید اصلا انگار خود حامد بهتاده، یعنی اینقدر خوب این آدم بازی کرده. بعضی از دوستان شوخی،
یعنی شما میفهمید که حامد بهداد خیلی قوی و روان بازی کرده و
تو این کار حداقل تو این 3 قسمت، حداقل تو این 3 قسمت
این رستا بازی شما ندیدید.
من به نظرم تو این 3 قسمت
بهتر
از سریال منوچهر هادی بود، بهتر از سریال چند تا از دوستان دیگه ما بود. من به نظرم یه مقدار جلوتر اومده، نمیتونم قطعا بگم بهتر بوده، ولی بهتر از هادی اجازه بر این تفاوتی که حداقل تو پوست شیر آدم داره بازی میکنه، نقش نعیمو داره بازی میکنه، اینجا این نقش کامرانو خیلی بهتر، خیلی حداقل اون رازآلودگی که برای من میخواد شک بگه، برای من مخاطب، اصلا کار خبرنگاری و رسانه رو بذارم کنار، برای من مخاطب میخواد، چون این هادی اجازه‌فر این روند رو بهتر، این تفاوت بین کاراکترها رو برای من نوعی بهتر داره نشون میده. نکته بعدی بحث شروع غافلگیر کننده ایم. واقعا قسمت اول غافلگیر کننده بود، یعنی شروعش با یک تصادف.
شما در مقایسه بازی های حجازیفر در پوست شیر و سرگیجه کدوم وزنه رو سنگین تر دیدید؟
قطعا پوست شیر سنگین تره. قطعا سنگین تر.
همین شفاف‌تر.
بله بله، ولی اون
قابل قبوله در این.
بله، ولی اون صحنه ای که من میخوام حداقل بین نعیم و کامران یه وجه تمایز قائل بشم، این وجه تمایز قابل قبوله. یعنی تو الان قابل
قبوله. شخصیت متفاوته.
این تفاوت خوب قائل. ما در سینما ایران یکی از کسانی که تکرار رو در تکرار داره همین حامد بهداده.
بله متاسفانه
همین حامد بهداده. بله. اما هادی اجازه‌فر در اینجا اینو حداقلش داره رعایت.
هادی اجازه‌فر هم بازی تکراری خیلی زیاد داره، اما
اینجا یه مقداری آره، فقط تو گریم نبوده.
نه همونطور که تو پوست شیر خیلی نقش تهاجمی و پرخاشگری داره، اینجا نقشش قدری درونگراتر و قدری سربزیرتره به تعبیری، اینجا منفعلتره، اونجا فعالانه تره، شاید
یه ذره مخاطب شده. اینجا به خاطر همین تعادلی که حضرت عالی بهش اشاره میکنی، این باعث میشه که مخاطب رو به چالش بندازه که آیا واقعا خودش دست داره تو این اتفاق، کی داره این فضایی که حالا اون حکی که
یعنی همون تعلیقی که بله 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 بله.
اون تعلیقه رو خوب داره هدایت میکنه. از طرفی نه، خب رعنا آزادی بر تا الان نمره خوبی نمیگیره، واقعا تا الان نمره خوبی نمیگیره، چون ما انگار مثلا چند تا کار دیگه شو داره تکرار میکنه. اما من واقعا باید نمره قابل قبولی بدم به بازی پیام دهکردی.
خب
واقعا پیام دهکردی داره نشون میده که این آدم از گاندویی که تو تلویزیون نقشش رو بازی کرده و یه تفاوت خیلی عجیب و غریبی ما دیدیم توی بازی
نقش جیسون رضاییان
رو داشت به چقدر درخشان بازی کرد این نقش رو، اینجا اومده یه نقش دیگری با یه گریم دیگری. نمیدونم حالا این بازی درخشانی که تو همین قسمت دوم داشت که وایرال هم شد تو فضای مجازی نشون میده که تئاتری های ما چقدر قوی ان، چقدر قدرتمندن، چقدر میتونن خوب نقش ایفا کنن. به نظر من از همشون واقعا جلوتره پیام دهکردی و امیدوارم تو آخرم همینجوری باشه. من مطمئنم که این یه کاراکتری هستش که خیلی هم تاثیر خواهد داشت.
حالا درسته.
و یکی از نکات دیگه من وقت بدم آقای محمدی صحبت کنه، این کاراکترهای فرعیه آقای رستگار. اگر تو پوست شیر ما میبینیم که کاراکترهای فرعی آروم آروم باز میشن و بهشون توجه میشه، توی خود سریال سرگیجه حداقل تو قسمت دوم میبینیم که حالا خانم شبنم مقدمی که نقش همسر کامران رو هادی اجازی فر رو در سریال بازی میکنه نقشش داره باز میشه.
و البته نقشش نقش فرعی نیست،
فرعی منظور
از اون نقشاییه که هرچی میریم جلوتر احتمالا جدیتر میشه. حتی اینو نویسنده باید به ما تقلب برسونه، ولی اون چی که من حدس میزنم اینه که یک نقش حاشیه‌ای نخواهد.
منظورم احتمالاً با نگاه کوتاهی اجمالی به عنوان مخاطب تو سه قسمت اول من خدمتون گفتم خب نقش درسته. مهمتر حامد بهتاد و هادی جزفر قائل منظورم
اول و نقش مکمل.
و از اون برم میبینیم بچه کودکی که حالا نقش پسر پیمانو بازی میکنه چقدر خوب درخشیده، یعنی چقدر توجه شده. یعنی من اینو میدونم چون پهلنگ توفیقی تو کارهای دیگه‌ش هم نشون داده این ارتباط خوب کارگردان با بازیگر و با کودک‌ها خیلی خوب ایشون را انجام میده و این از اون برمیگرده که خود پهلنگ توفیقی زمانی که به هر حال یه مقداری شناخته تر نبود با بچه‌ها خیلی تئاتر رو
درست از بچه‌ها خوب بازی می‌گیره.
آره خوب بازی می‌گیره.
ممنونم فرمایشتون، بخش اولش تموم شد دیگه آقای برزگر.
بله.
شبکه نقد.
خانم زایدی تشریف داره؟ بهشون بگو پلیس آگاهی اومده.
افسر آگاهی امروز اومده بود اینجا. خودت هم معلوم نیست کجا بودی.
اگه هوش و حواستون سر جاشه یه چند تا سوال میپرسم افسر بهت میگه.
نفر دیگه علاشی پرسیده چی جواب بده؟
شما بعد شرکت کجا رفتین؟ چیکار کردین؟
قرار بود با نامزدم شام برم بیرون، کنسل شد، رفتم خونه پیش مادرم.
قبل از اینکه وایس هم با تی وی اینجا مشغول به کار شه، کس دیگه تو این سمت باهاتون همکاری می‌کرده؟
خلاف چی؟
مالیه. شما بسید مطبعی شرایط نیستید، نیازه بیشتر بهتون توضیح بدم؟
ولو تالو نشده های زادی شرکت نبود چیکی بیرو صرف سیستم میشه.
تو بیا بسته اگه کاری بکن اونها گرست میگی بگر یه سرنخی پیدا کن، تبلتی، لپتاپی.
این لپتاپی در دستی شد، لپتاپ شرکتی بی نمیاره کنن.
شما چیزی نگرانتون میکنه آشفته این؟
پیمان ما یه جای عمومی با هم قرار داشتیم، یه نفر که ما رو میشناخته میخواست تو رو بندازه به جون من.
توی اون پوشه چی بود؟ فری با تو دارم حرف میزنم، چی بود تو اون پوشه؟
شبکه یه نقد.
خب نقد و بررسی سریال سرگیجه رو ادامه میدیم. نکاتی که از فرمایشات آقای منعم و آقای برزگر ما شنیدیم حاکی از این بود که به نظر دوستان تعلیق و جذابیت سرگیجه از آقازاده یا آقای بهرنگ توفیقی نه تنها کمتر نیست بلکه هم بیشتره. یک، دو، این که بازی آقای هادی حجازی فر متمایزه، و سه، این که خانم آزادیور اجراشون، اجرای بازیگریشون خیلی قوی نیست در این نقش. و یه نکته دیگر هم بود، نکته چهارم، که آقای پیام دهکردی هم مجدداً نقش جدیدی رو خلق کردن. اینا آره یادآوری بود برای اینکه شما بهتر ورود بکنید.
من اولا به دوستان سلام عرض میکنم. حالا به هر حال ما آشناییتی با همه دوستان و در واقع به نوعی دوستان خودمونم و این جای بسی افتخار داره.
حالا ما با هم همگی دوستیم، ولی خب دوستی ها رو تو فضای نقد می‌ذاریم پشت در و بعد وارد
میشیم.
شما تعارف نکن.
خواهش می‌کنم. ببینید بحث مخالفت و موافقت اساسا من این رو توضیح بدم، به هر حال با پخش سه قسمت که نمیشه نظر قطعی داد. نه نظر منی که الان میخوام بگم من
اینو اتفاقا ما هر قسمت تقریبا میگیم که ما موافقتمون کلیه، مخالفتمون هم کلیه. یعنی مثلا 60 70 درصد موافقیم، 60 70 درصد مخالفیم. مسامحتا اولی میشه موافق، دومی میشه مخالف. از اساس مخالفت و موافقت نداریم.
درست.
100 درصدی
نیست. بحث اینه که همون میخوام بگم الان شاید طبیعتاً این چیزی که ما الان توی سه قسمت دیدیم شاید تو قسمت‌های دیگه اتفاقاتی بیفته که طبیعتاً خود من بیا موافقش بشم
یا و آقای برزگر بیاد مخالفش بشه.
آره یعنی این اتفاق هست. پس بنابراین ما طبیعتاً رو سه قسمت نمیتونیم خیلی نظر قطعی بدیم. درست. اما آنچه در این سه قسمت گذشته، من اجازه بدین یه ذره کلی‌تر ورود بکنم به این بحث.
آقای منعم، آقای محمدی گویا رفاقت خوبی با شما داره و خیلی خجالتش غالب شده. من محمد و محمدی جدیدی رو دارم میبینم آقای منعم و به شما تبریک میگم.
خب من میخوام بگم که واقعیت قضیه اینه که به هر حال با سه قسمتی که الان پخش شده و آن چیزی که ما داریم میبینیم، من اگه بخوام خیلی کلی‌تر قبل از اینکه ورود به جزئیات بکنم اینو توضیح بدم که ببینید یک سری اجزای خیلی خوب دور هم جمع شده، یعنی از نویسندگان کار بگیر که هر جفتشون جزو مخصوصا آقا محمد منعم جزو نسل جدید و نسل آینده تئاتر ایران هست، کارهاشون هم مشخصه و حتی میگم نمایش هایی که خود ایشون
متولد چه سالی هستی دایی منعم؟
آقای محمدی ما پیر شدیم دیگه نسل جدید محسوب نمیشیم.
60 چندی دایی منعم؟
من 63.
63 جوون
دیگه. آقای منعم من 62 هم.
خب با هم داریم پیر میشیم.
ولی میخوام از این منظر بگم که طبیعتاً نسل جدید تئاتر ایران در واقع همین، اگر بخوایم چند نفرشون رو نام ببریم، یکیشون همین محمد منعمیه که در واقع الان داره فیلم نامه این مجموعه رو نوشته.
بله.
و شما با یه نگاهی به آثار این دوستان متوجه میشید که اینها در حوزه خودشون، چه من اون حوزه رو قبول داشته باشم چه نداشته باشم،
صاحب سبکن و آینده دار.
بله بله درخشان.
احسن. خیلی ممنونم از بخش اول مخالفت شما و استفاده کردید. خب بخش دوم مخالفتتون میشنم آقای محمدی.
میخوام بگم که چه در مثلا نمایش کامنتی که کار شد، چه در نمایش اسلویی که کار شد، واقعا اینها جزء آثار. من میخوام بگم که اجزایی که دور هم برای سریال سرگیجه جمع شده اجزای بسیار درخشان و
تیم قویه.
اما بله، اما نکته اینجاست که این اجزا لزوما وقتی کنار هم جمع بشن خروجی آنچنان باید و شایدی ارائه نمیدن. یعنی چی؟ یعنی اگه یه مثال خیلی ساده بخوام برای شما بزنم، حکایت اینه که یه کچلوار فوق‌العاده شیک با یه کتونی سفید خیلی شیک که درجه یکی رو یه در واقع تعریف انسان بکنین شما، خب یا مثلا اون کتونی چیه؟
شما میگید هارمونی نداره، هماهنگی نداره.
مشکل اینه. یعنی شاید نقدی که من نسبت به همین سه قسمتی که پخش شده دارم، شاید میتونم بگم جمیع این آدم‌های مهم، جمیع این ستارگانی که تو حوزه هنر هستن، چرا ببینید دیگه به هر حال سابقه پیام دهکردی برای همه ماها حداقل تو حوزه تئاتر کاملا مشخصه، محمد منعم کارهاش مشخصه، اینها و سایر دوستان حتی در واقع بهرنگ توفیقی اینها کاملا مشخصن. اما نکته‌ای که هست وقتی اینها کنار هم جمع شدن، آن چیزی که تو این سه قسمت داریم می‌بینی، من فکر می‌کنم همان چیزی است که من بهش میگم آفت امروز کلاً فضای هنرهای نمایشی، هم تئاتر هم سینما و حتی هم سریال سازی توی تلویزیون. یعنی چی؟
خب نه، عنوانش چیه؟ عنوانش تکراره؟ عنوانش چیه؟
نه الان عرض میکنم مشخص میشه. ببینید بر فرض مثال ما الان یک سریالی رو داریم کار میکنیم، یک فیلمی رو تولید میکنیم، ما یک در واقع یک موضوعی رو، یک چالشی رو اون وسط میندازیم، یک مسئله ای رو مطرح میکنیم. این مسئله بدونه، ببینید مثلا اگه بخوام یه مثال خیلی دیگه رو برای شما بزنم تو حوزه فیلمسازی، تو حوزه سینما، مثلا فیلم حس ششم، شما اون فیلم رو ببینید، ببینید توی این فیلم و شاید حتی مثلا فیلم دیگران که ساخته شد،
آدرس،
بله بله بله، ببینید اینها به شما، به من بیننده در طول فیلم برای اون سورپرایز آخر فیلم یه نشانه هایی گذاشته شده.
یعنی ما منتظر غافلگیری هستیم؟
حالا نه، میخوام از این
نشانه هایی گذاشته شده؟
میخوام بگم برای من بیننده، حالا بیننده‌ای که زرنگ باشه، بیننده‌ای که در واقع به ریز مطالب دقت بکنه، یه کیوهایی توی اینها هست.
بله.
که اگر من زرنگ باشم اونها رو میگیرم و در واقع سورپرایزی برام نیست، یعنی میتونم دو تا چارتا بکنم، مغز من رو به حرکت در میاره که با خودم یه دو تا چهار تا بکنم، ببین الان این صحنه این کارو کرده، اون یکی اون کارو کرده، ببین داره به تو آلارم میده، به توی بیننده حرفه‌ای
داره هشدار میده.
ما متاسفانه یکی از نقطه‌هایی که خود من الان در همین سه قسمت موجود هست به عنوان منتقد، من منکر این که به هر حال متن، آدم‌ها، قلم اینها قوی هستن نیستم، اما میخوام بگم اینها وقتی در کنار هم قرار گرفتن و اون اتفاق، اون آفتی که متاسفانه ما چه در نمایش خانگی که الان ببخشید مد شده یعنی هر کسی میاد میگه آقا من میخوام برای نمایش خانگی کار بکنم، خب این کس، این جمعی که دور هم در واقع این کار رو تولید کردن، معلومه که هزینه خیلی زیادی هم بوده، حداقل اومدن گفتن بیاین برای نمایش خانگی کار بکنیم. حالا نکته اینجاست،
آها شما میفرمایید که بذارید من ساده سازی کنم، شما میفرمایید که بودجه کافی وجود داشته، بله، این بودجه کافی منجر به جمع‌آوری یک تیم قوی شده، بله، اما الزاماً منتج به بهترین خروجی ممکن نشده.
ببینید، اما و نکته‌ای که وجود داره و نقدی که من خودم برای این برنامه و در واقع این سریال سرگیجه‌ای که الان سه قسمتش رفته دارم، میگم به من مخاطب، چون ببین منم ادبیات نمایشی خوندم،
بله،
اتفاقا محمد منعم هم ادبیات نمایشی خونده،
دقیقاً
آقای حجازی هم که همکار ایشون بوده هم ادبیات نمایشی خونده، یعنی شما دو نفر نویسنده‌ای که دارن فیلم نامه این کار رو نوشتن، دو نفر آدم کاملا آگاه در حوزه متن، چه نمایش نامه چه فیلم نامه. به هر حال اینها من انتظارمه، من میگم آقا حداقل ما تو این سه قسمت ما هم یعنی چیزی آدم نمیبینه، یک حالا اتفاقی افتاده داره به شما یه چیزی رو، یه معمایی رو مطرح کرده و شما قراره این معما رو تا انتها ببینید. خب هیچ کدی این وسط وجود نداره، یعنی شاید میتونم بگم وقتی به سابقه خود بهرنگ توفیقی هم شما مراجعه کنید، سریالی که بر اساس چیز ساخته بود، فکر میکنم سریال لاست تولید کرده بود، مسیر انحرافی بود که تلویزیون هم پخش شد، یه باز مثلا ببین اونم دقیقا همون آفت هست. یعنی شما، من همیشه یه مقایسه میکنم، من میگم آقا بین سریال، حالا میگم چون یهویی شد از ذهنم همه این اطلاعات پراکنده است، جنبندی نشده بود، زمانی که سریال لاست پخش میشد سریال فرار از زندان هم داشت پخش میشد، دو طرفدارا دو دسته بودن، یه عده میگفتن اون خیلی خوبه، یه عده میگفتن این. من همیشه میگفتم فرق بین لاست با سریال فرار از زندان تو اینه که شما تو فرار از زندان با دو تا چهار تای نقشه در ارتباطی، یعنی اگه زرنگ باشی میتونی تشخیص بدی که شخصیت و کاراکتر فیلم داره چی کار میکنه، به کجا میخواد برسه. این برای من مخاطبی که خودم نمایش نامه نوشتم، خودم نمایش نامه خوندم، تخصص و رشتم اینه، خیلی جذابه، من رو درگیر خودش میکنه. اما شما توی اون یکی سریال یهو یه اتفاق ماورایی میفته، یعنی من همیشه مثال همین بود، گفتم توی اتاق شما یه نفر هست بدون در و پنجره، بدون پنجره چیزی، در رو قفل میکنیم یه در رو باز میکنیم این طرف نیست، توی فرار از زندان طرف نشسته یه نقشهی کشیده از یه درزی چیزی راهی پیدا کرده، ولی لاس یه چیز ماورایی انگار شده. خب این جذابیت اون نقشه برای من خوبه، یعنی اون منو درگیر میکنه. سریال سرگیجه تو این سه قسمت این موارد رو توش نداره، یعنی اینکه اساسا من موقعی که وقتی نگاه میکنم خود من میگم خب چرا هیچ چیزی، هیچ کدی توش پیدا نمیکنم که به من بگه. شاید مثلا یکی از کدایی که من تو قسمت سوم دیدم اون صحنه ایه که در واقع فکر میکنم خانم شریفی نیا از پله ها میاد با این، یه تلفنی رو برمیداره به یکی یه چیزی میگه که من رفتم، این شاید برای من مثلا یه کدی باشه خیلی مبهم. اما نقد من نسبت به این فیلم، حالا این نقد بحث فیلم نامه کار هستا،
درسته.
من نقد نسبت به فرایند کلی دارم.
خب شما الان اون بخش فیلم نامه رو لطفاً جمع‌بندی کن و بخش بعدی من... که صحبت میکنه در مورد اجرا باشه، که حالا بالاخره آی منعم از دو جهت ما در خدمتشون هستیم، یکی به عنوان نویسنده اثر، یکم به نمایندگی از تیم تولید کننده طبیعتاً. از این جهت شما خودسانسوری نکن در مورد بحث اجرا.
در حوزه فیلمنامه علارغمی که من وقتی اسم محمد منعم رو دیدم احساس میکردم الان با یک، ببینید در حال میتونم بگم که اون چیزی که من روی این روی در واقع این سریال دیدم،
درسته،
بیشتر من رو یاد در واقع نوع نگاه محمد منعم توی کامنت انداخت، توی اسلو انداخت، یعنی من بیشتر داشتم اونها رو میدیدم. اوکی اون خیلی خوبه ها، ولی برای بیننده و برای نمایش خانگی این درست نیست.
شما میفرمایید یعنی... که اون در قالب نمایش جذاب بود ولی نه در قالب یک سریال نمایش خانگی.
دقیقاً
در قالب تئاتر جذاب بود.
خیلی جذابه، شما کامنت رو وقتی نگاه میکنید تئاترش رو، من خودم فکر می‌کنم 6 تا 7 بار اون نمایش رو دیدم.
عجب.
یا اسلو رو چند بار دیدم. می‌خوام بگم
به واسطه علاقه‌مندی بود یا به واسطه شغل شغلی؟
نه نه، اون تئاتر مستندی بود. درست. که رو صحنه رفت، حالا کامنت و جذاب بود، همه چیش درست بود. برای من مخاطب تئاتری بود. ولی الان شما با مخاطب تئاتر در ارتباط نیستید.
بله بله.
شما با یک جامعه ای در ارتباطی که دارن اینو می‌بینن. من دارم این آفت رو آقا احسان من بگم و ما الان جشنواره فیلم فجرم داریم ما که از پس فردا شروع میشه، متاسفانه باز کارگردانای تئاتری داریم
از فردا
که با نگاه صحنه اومدن توی دوربین.
بله.
و تو داری میبینیشون، یعنی حس میکنی. من حقیقتا همین موضوع رو اگر رو صحنه تئاتر میدیدم مثل همون نمایش،
یعنی آثاری که بیش از این که شبیه فیلم سینمایی باشه شبیه تله تئاتر.
نه تله تئاتر در واقع آفرین، شاید میتونیم تله تئاتر، من میشه تئاتر خالیش بود. اما
فکرم تله تئاتر باز یه ذره
نه
سینمایی تره.
من پیشنهادم اینه که محمد منعم باید یه مقداری از آنچه دانشش هست رو بیاره پایین برای این سریال.
درست.
این سریال عوام دارن میبینن، این سریال رو مردمی دارن میبینن که شاید خیلی ندونن. خیلی
شما میفهمید که باید عامه فهمتر بشه و به تبع اون عامه پسندتر هم میشه.
نقطه‌ای منه که نسبت به درسته. حالا متن این سریال من دارم.
ممنونم. بخش ابتدایی صحبتاتو شنیدیم و بعد از اینکه دور دوممون تموم شد باز میرسیم خدمت شما آقای محمد محمدی عزیز.
صاحب این عکس روز چهارشنبه گم شده. حواستون رو جمع کنید، هر چیز مشکوکی رو به من خبر بدید.
صد بار گفتم به خیال این حسابدارش رو بعد اندکش میکنم.
یارو روز نوی سه روز ازش خبری نیست، فیلمتم هست.
دارن در اینم پاپوش درست میکنن.
به جون تو قسم من جوری نزدم که بمیره.
تو این شرایط عقل حکم میکنه همه شک داشته باشه.
تو این شرکت سه نفر هم که دست به دست هم بدن میتونن همه رو دور بزنن.
چرا این شخص راجع به این قرار من چیزی نگفتی؟
رابطه ما فقط در حد دوتا همکار.
به نظر شما ممکنه کار خودش باشه؟
برماس این دختره چی کار داره میکنه؟
تو آبون خرابکاری نکرده باشه که من مجبور بشم آسمالیش کنم.
من نمیدونم کی هست و چی میخوام، ولی به نظرم از این موش و گربه بازی چیزی گیرت نمیاد.
آشقا
با تو هم میگم برو بیرون از خونه من.
این قضیه یه جوری رو محمد هر طوری شده باشه امشب تکلیفشو مشخص میکنه.
همه چی از همینجا شروع میشه، مطمئن.
شبکه نقل.
خب آقای منعم در خدمت شما هست. نکاتی مطرح شد که بخشیش نکات مثبت بود، بخشیش نکات انتقادی بود و حالا در هر دو مورد شما اگر که نظری دارید بفهمید، اگر که ندارید من دونه دونه اونا رو یادآوری کنم.
من حالا نکاتی که شنیدم، یعنی من به ترتیبی که شنیدم الان خودم به خودم یادآوری میکنم و جواب میدم. نکته اولی که آقای برزگر گفتن در مورد بازی خانم آزادی ور، ببینید در واقع نقش باید یک بضاعتی فراهم بکنه که بازیگر بتونه
اجراش کنه،
اجراش بکنه. آره واقعیت قضیه اینه. من در این مورد قول میدم به شما که شما در آینده نقشی که در واقع خانم آزادی ور داره بازی میکنه طوری میشه که، چون من دیدم جداگانه یک سری سکانس های از ایشون که به نظرم درخشان و بی‌نظیر واقعا، یعنی
تو بس گفتم که باید وایسیم ببینیم جلوتر چه اتفاقی.
آره آره، یعنی در واقع
من بر اساس این سه قسمت
از ایشون من سکانسای دیدم که واقعا بی‌نظیره و شما هم قطعا تو اون قسمتا که برسه مطمئنم با من موافقت خواهید کرد.
البته به خاطر این گفتم چون خانم آزادی بعد کارهای درخشان زیاد کرده بود،
یعنی متناسب با ظرفیتی که ازشون میشناختید فرمودید که از توقعاتون کمتر.
البته فقط مشکل بازیگر نیست، گاهی وقتی کارگردان نمیدونه اون بازی خوب رو
بگیره.
من بر اساس این سه قسمت گفتم.
بله میفهمم.
نه در واقع میگم نقشی که ایشون بازی میکنن الان تو این سریال بیشتر مثلا شبیه یه خورشید پشت ابریه که یه بادی میاد آروم آروم این ابره رو میزنه کنار، بعد اون موقع تازه مشخص میشه. این یه مورد بود که الان یادم اومد. در مورد صحبت‌های آقای محمدی، وقتی در مورد اون ترکیب صحبت میکنن، ترکیب عوامل، ببینید چطوری بذاریم بگم، مثلا این مثال بزنم، شاید بعضی وقتا وقتی تعداد مهره های بسیار بسیار مثلا همه از سرگوزی، یعنی به قول
همه ستارن،
همه ستارن، چه یعنی در واقع چه پشت دوربین از طراح گیریم و طراح صحنه و چه بدن فیلم بردار اینا بگیرین تا
مقابل دوربین.
دوربین مقابل دوربین همه در واقع بزرگان، میشه گفت جز بزرگان سینمای ایران هستن و همیشه هم تهیه کننده جناب آقای بدلو همیشه میگفتن، میگفتن که من اگر یک هنر بخوام بگم دارم، هنرم هنر تیم جمع کردنه. یعنی تیم در واقع چی میگم، مثلا ستاره های جهان جمع بکنن کنار هم دیگه، مثلا آره کهکشانی ها رو جمع بکنه و اینا. خب موافقم که به صورت کلی شاید خود این قضیه یه جاهایی ضربه بزنه، یعنی وقتی که همه ستاره باشن چه پشت چه جلو، یکمی شاید کار کردنشون با همدیگه شاید خود به خود مشکل بشه. این هست، من نبودم خدا شکر سر صحنه که مثلا حالا ببینم، یعنی نمیدونم که چی به چی، ولی ماهیت کلن یه همچین چیزی اینو یعنی ممکنه ایجاد بکنه به هر حال، به خاطر اینکه اصلا سخت میشه کلن کار سخت میشه. شما حتی تو بزرگترین پروژه های مثلا جهانی هم نگاه بکنین، مثلا چه میدونم یه فیلمی شما نبینین که بجز مثلا ته تهش، مثلا ما همه الان از هیت یاد میکنیم، مخمسه مایکل مان رابرت دنیرو و آلپاچینو رو جلا هم گذاشته بود دیگه، اون وسط اگه جک نیکلسون و براندورم می آورد معلوم نبود چی از دل مثلا مخمسه در میاد، شاید میشد یکی از فیلمای مثلا
متوسط
دفعه، میدونید به هر حال این هست. ولی باز
ولی به هر حال چون
در مورد برخی نکات من معتقدم
باید در مورد این
عدم هماهنگی که آقای محمدی گفت، باز من معتقدم جلوتر که بره این مشخص میشه. به هر حال هر کاری اولاش به خصوص وقتی دیده میشه یک کمی تا اون ژانر خودش رو توی ذهن مخاطب جا بندازه، تا همه این مهره ها، این ستاره ها، این ستاره های کهکشانی جای خودشونو پیدا بکنن، یک کمی زمان میبره و طول میکشه.
پس من... شما عملا ایشونو دعوت میکنید به صبوری بیشتر برای قسمت های پیش رو.
بله بله، و کماکان یعنی من معتقدم که واقعا تهیه کننده جناب آقای بدلو واقعا تیم عجیبی رو خوب جمع کرد.
آها، پس شما مدافع این هستین که بهترین های هر صنف و هر پیشه رو هر عنوان شغلی رو کنار هم چیدن.
بله،
و معتقدید که این یعنی کار درست تر از اون بود که برزگر مثلا نصفشون آقای... بهترین می بودن، نصفشون مثلا خوب و معمولی می بودن.
نه، من اینطوری نیستم که مثلا حالا بگم کاش اونطوری بود یا کاش اینطوری بود. من الان همینی که هست رو خیلی میپسندم، خیلی دوست درسته. دارم و خیلی زحمت همه عوامل رو دیدم، چه از بازیگرای محترم چه پشت صحنه، یا و خیلی عوامل به نظرم هماهنگ و همدل بودن همه. یعنی من خودم قبل از اینکه آدم بیاد مثلا وارد حرفه سینما بشه و کار مثلا بخواد کار حرفه اینطوری انجام بده، یه چیزایی میشنوه، خودشو با یه ذهنیتی وارد میشه، ولی وقتی اومدم دیدم که چقدر همه همدلن، چقدر همه رفیقن، چقدر همه میخوان خروجی کار در نهایت بهترین خودش رو داشته باشه. حالا اینکه موفق بودیم یا موفق نبودیم، به هر حال هیچ کاری بدون ایراد نیست. هر کاری ایرادای خودشو داره، چه از فیلمنامه،
چه از اجرای فیلمنامه.
نه، چه از فیلمنامه، از خود فیلم، خود فیلمنامه هم به هر حال ممکنه ایراد داشته باشه، اصلا منکر این نمیشیم. اگر در واقع مثلا کسی ایرادی بگیره از فیلمنامه و متوجه بشیم که آره این ایراد وجود داشته، که کاملا میپذیریم، اصلا گاردی نداریم به این قضیه. ولی میگم خلاصه تیم خیلی همدل بودن،
یکی در مورد فیلمنامه چه از اجراش، آره یعنی کل اثر.
بله، یکی این ترکیبو که گفتن، حالا من خواستم بگم یه همچین نکته وجود داره که بله وقتی خیلی چی بشه، همه ستاره و مهره باشن، مهره مهم اثر گذاره، سخت میشه. یکی این، دو ولی در مورد مسئله این که گفتن یکم تئاتری، واقعیتش من متوجه نشدم منظورشونو. یعنی منظورشون من هر جوری دارم الان فکر می‌کنم چطوری میتونستم قسمت اولو فقط توی یه پرده نمایشی نشون بدم، نمیدونم.
نه 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 نه،
منظورشون موزلی که اون ور داشتیم این بود که
خیلی باورپذیریش مثل یک سینما نیست، مثل یک تئاتر نمایشه. یعنی شخصیت‌ها در این سه قسمت به نظر آقای محمدی به سبک سینما ارتباط برقرار نمی‌کنه، به سبک پرده های مختلف نمایشی داره ارتباط برقرار میکنه. تا الان